به نام خدای حکیم حاکم. آقایان و خانم ها سلام، شبتون بخیر. بسیار خوش آمدید به برنامه زاویه. در این قسمت همراه خواهم بود با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، و دکتر قدیر نصری، دانشیار اندیشه سیاسی دانشگاه خوارزمی، و به این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه باید در دوران معاصر به اندیشه سیاسی اسلام دست یافت. جناب آقای دکتر قدیر نصری، دانشیار اندیشه سیاسی دانشگاه خوارزمی، بسیار خوش آمدید به برنامه زاویه. و پیش از هر چیز من در گذشت جناب آقای فیرایی رو تسلیت از میکنم خدمت شما که دوستان و همکاران ایشون بودید. در نوبت اول من ترجیح میدم شما گزارشی رو از شاکله کلی فکری ایشون و آثاری که منتشر کردن ارائه بدید تا بعد از اون وارد گفتگوی اصلی بشیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم تسلیت عرض میکنم در گذشت استاد بی نظیر و بی بدیل اندیشه سیاسی اسلام جناب آقای دکتر داوود فیرهی، محضر تمام دانشگاهیان به ویژه دانشپژوهان اندیشه سیاسی اسلام در اقصا نقاط کشورمون. آقای دکتر فیرهی، من زبونم نمیچرخه بگم مرحوم دکتر فیرهی، ولی ناگزیر باید گفت، زنده یاد دکتر داوود فیرهی، مهمتر از همه یک پروژه داشت. یعنی فرق میکرد با افرادی که روزمره هستند و فاقد پروژه، استادی را با کارمندی میگذرونند و یا بدون مسئله روزمره شدند. مسئله آقای دکتر فیرهی بسیار بسیار کلیدی و مورد نیاز جامعه بود. یعنی آقای دکتر فیرهی به قراری که هر متفکر با تاریخ داره و با جامعه داره وفادار شد. دکتر فیرهی چون در جامعه میزیست، دغدغه داشت، دانشگاه را با حوزه، آن دوتا را با خیابان ترکیب می کرد و مسئلهش به طور کلی این بود که ایرانی مسلمان در دوران معاصر چگونه باید زندگی کند بدون آنکه قدیم را از جدید بزداید یا بدون اینکه جدید منهای قدیم داشته باشد،
قدیم را پیش پای جدید ذبح کند.
بله، یعنی تلفیق این دو، متوازن سازی این دو هنر دکتر فیرهی بوده است. در 10-11 کتابی که آقای دکتر فیرهی به نگارش درآوردند از اون نظام سیاسی و دولت در اسلام، تا آخرین کتابش تحت عنوان قانون که الان زیر چاپ در نشر نی یک مسئله اساسی داشتند و آن اینکه چگونه میتوان با قدیم در زمانه جدید زیست. زیستن با قدیم و بی قدیم در دوران جدید به غایت دشواره. اگر چنانچه قدیم را لگد بزنیم و ببریم بندازیم صرفاً به تجدد بچسبیم، بخشی از هویت خودمون رو از دست دادیم. و اگر در دوران معاصر زمان پریشانه صرفاً به قدیم بچسبیم و سلفیزم تکفیر مآبانه را در پیش بگیریم، آنگاه باز از دستاوردهای دنیای مدرن ما محروم میمانیم. دکتر فیرهی میدانست و میفهمید که ایرانیان در طول سالیان اخیر یک بار خیزش کردند برای اینکه گامشون رو از قدیم به جدید بگذارند و اون دوران مشروطه بود. دکتر فیرهی آورد کتابش رو در این باب، رسالهش رو در این باب شروع کرد و گفت ایرانی ها یک بار تجربه داشتند و در دوران مشروطیت خواستن که قدیم را با جدید یه جوری آشتی بدهند، ولی موفق نشدند. بعد از دوران مشروطه ما پهلوی های اول و دوم رو داشتیم، بعد منتهی شد به انقلاب اسلامی. به زعم دکتر فیرهی اکنون هم هنوز ما موفق نشده ایم این دوتا را با همدیگر به شیوه متوازن و مسئله گشایی تلفیق بکنیم، ترکیب بکنیم. بنابراین دکتر فیرهی آمد گفت ما باید با گذشتمون یه گفتگوی انتقادی برقرار بکنیم. گذشته را نه تمجید و تحسین و در واقع تأیید بکنیم به صورت مطلق و نه کلن بکنیم و دور بندازیم. پاش باید مواجهه انتقادی داشت. اونطور روش دکتر فیرهی یک روش ابداعی و ابتکاری بود. اصطلاحاً ایشون با تجهیز متون خودش به روش استعاری با متون قدیم، با واژگان قدیم مانند وقف، مانند وعده، مانند عقد، مانند گذشت، مانند نقد، همه اینها را به کار گرفت، دستگاه فقه را به کار گرفت تا بتواند کرامت بشری را در دوران مدرن تضمین بکنه، تمهید بکنه. و در این کار تا حد زیادی موفق بود. کتاب‌های ایشون عرض خواهم کرد در ادامه برنامه، در کتاب مربوط به تحزب، در کتاب مربوط به آستانه تجدد، در کتاب مربوط به فقه و سیاست در ایران معاصر، تمام دغدغه دکتر فیرهی را در این جمله میتوان خلاصه کرد: قابلیت‌ها و امکانات گذشته برای مواجهه با آینده کدامند؟ آن قابلیت ها را چگونه باید فهمید؟ آن قابلیت ها چه ظرفیت هایی دارند برای اینکه بتونیم بحران های دوران معاصر را ما حل بکنیم؟
و اشاره کردید که ایشون قائل بود بعد از دوره مشروطه که تاریخ ایران منتهی میشه به دوره پهلوی، ما در اون نقطه قدیم پیش پای جدید زب شد به یک معنا، یا زیر پای جدید لگدمال شد. ایده ایشون برای اینکه قدیم در نسبت با جدید از بین نره چی بود؟
بله، آقای دکتر فیرهی، میدونید نقطه اتکای آقای دکتر فیرهی در بخش مشروطه همه مشروطه خواهان نیست. ایشان نه سر آشتی با مشروطه خواهان رادیکال تجدد مآب داره که گذشته رو فراموش کردن به طور کلی و گفتن اصلا گذشته به ویژه گذشته دینی مزاحم آینده است، و نه با افراد کاملا شریعت مآب، شریعتگرا سر آشتی دارند. ایشان در این میان مرحوم نائینی را، نائینی تنبیه الامه را جدی گرفتن و برای شرح نوشتن، یه شرح حدود 700-800 صفحه، و معتقدن که مرحوم نائینی بود که موفق شد از دل شریعت یک قانون مدرنی استخراج بکنه. اما این قانون مدرن متاسفانه به خاطر همدستی دو طیف این قانون در واقع سقط شد. آن دو دسته کیا بودن؟ آنانی که به سبک سلفی مآب شریعت صامت و قاطع و دیرین را قبول داشتند و آنانی که معتقد بودن اساساً مدرن بودن نیازی به گذشته نداره. دکتر فیرهی آمد این دوتا را با همدیگر آشتی بده و گفت هر آشتی دادن به صورت مصنوعی امکان پذیر نیست، این روش داره. رساله دکترای آقای دکتر فیرهی اتفاقا در باب این روش بود، دانش، قدرت و مشروعیت در اسلام. میگفت اگر ما روش رو جدی نگیریم، آنگاه هر گونه التقاطیگری ترجمه میشود به تمدن، آنگاه هر گونه هرهوری مذهبی ترجمه میشود به شریعتگرایی، به دین محوری. آنگاه آقای دکتر فیرهی گفتن که ما مفاهیمی در قدیم داریم که این مفاهیم را میتوان مورد تفسیر قرار داد به نحوی که بتواند مسئله های امروز را حل بکند. در قدیم ظرفیتی داریم، مثلا عرض میکنم در قدیم واژه‌ای داریم به نام قضا، واژه‌ای داریم به نام وقف، واژه‌ای داریم به نام عقد. شیوه و مکانیزم وفای به این عقد قرابت میتواند داشته باشد آن چیزی که میگویند قرارداد اجتماعی. همانطوری که باید به اون عقد وفا کرد، اوفو بالعقود، اکنون هم باید به قانون ملتزم بود. مقوم قانون جدید مصلحت جدیده، مقوم شریعت قدیم شرع مقدسه. از دید دکتر فیرهی این دوتا با همدیگر سازگار هستند. آنگاهی ما موفق شدیم که این دوتا رو تونستیم کنار هم بگذاریم. البته کنار هم گذاشتن ها در واقع خیلی خیلی متعدد بوده. آقای دکتر فیرهی اونی را قبول داشت که با فربهسازی عرف بتواند کرامت انسان را تأمین کند،
خیلی متشکرم،
نه با ذبح کرامت انسان شریعت را احیا بکند. صرفا اینجوری فکر نمی‌کنه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ما دیدگاه جناب دکتر لکزاری هم بشنویم و بعد وارد گفتگو اصلی خواهیم شد که پرداختن به همون پرسشه که به تعبیر حضرت عالی روش شناسی فهم اندیشه سیاسی اسلام در دوران معاصر چه چیزی است.
حتما. چشم.
جناب آقای دکتر نجف لکزایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بسیار خوش آمدید به برنامه زاویه. من خدمت حضرت عالی را تسلیت عرض می‌کنم در گذشت شایفه رهی رو که از دوستان و همکاران شما بودن. ما در همین مدت کوتاه مایلیم که گزارشی از دیدگاه جناب آقای فیرهی از زبان شما هم بشنویم تا بعد از اون وارد بخش دوم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم تسلیت عرض میکنم به علت این عالم و دانشمند بزرگ رو، محضر جناب عالی و همطور همه بینندگان عزیز، و عرض سلام و تحیت دارم محضر بینندگان عزیز. من مشاهدات خودم رو میگم، یعنی این چیزی که میگم از فقط بر اساس مکتوبات نیست، بلکه تقریبا آشنایی من با آقای دکتر فیرهی برمیگرده به اواخر دهه 60، اون زمان که من خودم کارشناسی علوم سیاسی میخوندم، ایشون تازه فوق لیسانسشون رو گرفته بودن و آمده بودن قم، هنوز معمم هم نشده بودن و برای ما ترم آخرم بود، البته فکر کنم اوایل دهه 70 دیگه شده بود، یعنی چون ما کارشناسی رو از 67 شروع کرده بودیم دیگه ترم آخر کارشناسی بود که یه درس با ایشون داشتیم، و بلکه دوتا درس، یکی درس نظام سیاسی و دولت در اسلام بود، یکی هم درس تاریخ تحول دولت در اسلام. اینا درس هایی بود که خدا رحمت کنه آیت الله حمید زنجانی که هم همشهری آقای دکتر فیرهی بود و هم استاد آقای دکتر فیرهی بود در دانشگاه تهران، اینها رو بعد از اون تحولاتی که اتفاق افتاده بود به علوم سیاسی، رشته علوم سیاسی در ایران اضافه کرده بودن. بنابراین آقای دکتر فیرهی بحث خودش رو با دروس اسلامی در رشته علوم سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم قم که اون زمان مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم نامش بود شروع کرد. بعد هر دو تا بحث تبدیل به کتاب شد، یعنی هم نظام سیاسی و دولت در اسلام تبدیل به یک کتاب درسی شد که سمت و باقرالعلوم مشترکاً منتشر کردن، و هم اون کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام اون هم تبدیل به یک کتاب درسی شد که دانشگاه مفید منتشر کرد. خب دکتریش رو که داشت میخوند باز ما ارتباطمون با ایشون بود، ما ارشد میخوندیم، ایشون دکتری مشغول بودن. در دکتری دغدغه‌ای که رفتن ایشون به سمتش این بود که چه شد که اسلام صدر اسلام و اسلام نبوی و علوی تبدیل شد به اسلام اموی، یا یه تعبیر دیگری داشتن که چطور از دل اسلام نجات بخش و رهایی بخش یک سلطنت استبدادی بعدها در آمد. و خب با بهره‌گیری از نظریه فوکو در دانش قدرت و مشروعیت سعی کردن که یک تقریری از این بحث ارائه بکنن. اجمال اون دیدگاهشون این بود که در واقع قدرت آمده دست گذاشته روی دانشسازی در دوره اسلام میانه و از طریق دانشسازی برای خودش تولید مشروعیت کرده. اینجا
این
مشروعیت
رژیم‌های حقیقت میکنه.
بله بله، یعنی یک حقیقتی در واقع که در واقع جعل حقیقت هست، یه چیزی اینجا تولید شده در حالی که واقعیت نداره. یعنی وقتی شما به اسلام برگردید چون این چیزی درست نیست، اما خب اینها به خاطر منافعشون. حالا این چجور رسیده بود به این دغدغه؟ از دوره معاصر رفته بود اونجا، یعنی چون یه استبدادی ما در دوره معاصر گرفتارش بودیم، یه استعماری بود که ما گرفتارش بودیم تو دوره پهلوی، و انقلاب اسلامی آمد برای حذف اینها دیگه. یعنی وقتی میگفتیم استقلال آزادی، استقلال اشاره داشت به اون نفی وابستگی و آزادی اشاره داشت به اون نفی استبداد. خب این یه استبدادی هم بود که قرآن هم چاپ میکرد، ارزم بزرگ شما حرم امام رضا علیه السلام هم محمد رضا پهلوی میرفت، و بالاخره عوام فریبی های مذهبی هم
شاه شیعه.
بله بله، شاه شیعه، و بالاخره حالا تو جهان اهل سنت هم شاه مثلا سنی، یعنی اینا رواج داشت. به تعبیر یکی از پژوهشگران غربی، غربی ها تلاش کرده بودن دو تا مدل اسلام تو جهان اسلام درست بکنن که براشون بی خطر باشه. برای شیعیان پهلویزم بود، اسلامی که پهلوی ها سردمدارش بودن. برای اهل سنت کمالیزم بود، اسلامی که مصطفی کمال آتاتورک پرچمدارش بود. اینا دو تا اسلامی بود که هیچ خطری نه تنها برای غرب نداشت، بلکه زمین ساز حضور و نفوذ غرب هم بودن. از اینجا که برگشته بود ایشون به گذشته که ببینه که کجا در واقع اون اسلام حقیقی کجا دچار چالش شده و این انحراف درش تثبیت شده، میرسید به دوره‌های میانه یا اوایل دوره میانه در واقع.
یعنی به تعبیری سوال این بود که ما در کدام یک از دالان‌های تاریخ اسلام رو گم کردیم.
بله بله بله، به نظرم کار زیبایی بود. خب البته اختلاف نظر و اینها طبیعیه که در میان پژوهشگران باشه، ولی دغدغه‌ای که داشت همین دغدغه بعدها ادامه پیدا کرد، چنان که در اون دوتا کار قبلی هم اینها رو ما میتونیم ریشه یابی بکنیم. یعنی در اون کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام میبینیم که ایشون از صدر اسلام شروع میکنه، بعد میاد هم الگوی امامت رو توضیح میده، هم الگوی خلافت رو و بعد سلطنت رو، و میاد دوره جدید الگوی ناینی تا الگوی امام و ولایت فقیه رو اونجا در اون کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام ایشون خیلی خوب باز کرده. یعنی دانشجویانی که نظام سیاسی و دولت در اسلام رو میخونن هم با اندیشه سیاسی اهل سنت و تطورات و تحولات اون از خلافت تا سلطنت آشنا میشن با الگوهای مختلف، هم با اندیشه سیاسی شیعه آشنا میشن از امامت و دوره غیبت تا بیاد دوره مشروطه و ناینی اونجا برجسته میشه و دوره انقلاب اسلامی و خود امام و قرائت‌هایی که از ولایت فقیه هست، هم انتصاب رو مطرح میکنن هم انتخاب رو. در اون تاریخ تحول دولت ایشون رفته روی خود دولت دیگه، یعنی از جریان‌های فکری و مکاتب عبور کرده، رفته روی مثلا اونجا مفصل مثلا تحولات دولت تا دوره عثمانی و بعد الغای خلافت، اینها هم بحث شد. تا میاد تو دوره اخیر ایشون دیگه یه تمرکزی پیدا کرد بر فقه مشروطه. فقه مشروطه باز در قم شکل گرفت. ایشون جلسات چهارشنبه هاشون شبهای چهارشنبه بود که حدود 5 سال مستمر بود. ایشون از تهران می آمد قم، البته اوایل که خونهشون قم بود، ولی اخیراً هم که سالهای آخر هم که تهران آمده بودن، ولی می آمدن قم با فضلا طلبه های جوان در اون انجمن مطالعات سیاسی حوزه این جلسات برگزار می شد با حضور نوعاً یا اساتید بودن دیگه یا دانشجویان دکتری و حلقه بحث علمی به اصطلاح خیلی جا افتاده‌ای بود که ضبط می‌شد و بعد پیاده شد و ایشون یه تدوینی هم کردن که نکته مهمی که وجود داره اینه که دیگران هم خب به مشروطه مراجعه می‌کنن. یعنی ما نهله‌های مختلف رو داریم که به مشروطه مراجعه می‌کنن، ولی ایشون پایگاه مراجعش به مشروطه پایگاه فقهه. یعنی معتقد هست که مسیری که داره راهکار میده برای حل مسائل ایران بیرون از فقه، اون مسیرها مسیرهای خودشون بنبست آفرینیه.
تعبیری که برخی از اندیشمندان کردن که گویا فقه در تاریخ ایران دانش اجتماعی مسلمین بوده.
بله ببینید خیلی جالب، حالا یکی از اساتید آقای دکتر فیرهی هم که خب خیلی هم آقای دکتر فیرهی ویژگیشون این بود که خب خیلی علاقه و عاطفه داشتن نسبت به هم اساتیدشون هم دانشجویانشون، اما این عاطفه و علاقه باعث نمیشد که بحث علمی رو نگن یا تعارف بکنن. شما میبینید که باز یکی از اساتید ایشون که اخیراً هم خیلی به آقای دکتر فیرهی نقد میکرد ولی ایشون هرگز پاسخ نداد و خیلی مراعات ادب و احترام رو میکرد، هرچند که اون نقدها نقدهای تندی بود و عجیبتر این بود که آقای دکتر فیرهی همه اون نقدها رو در کانال خودش میگذاشت بدون اینکه وارد پاسخ بده. اون استاد هم به ناینی بازگشت، ناینی رو خیلی مطرح کرد ولی نه از پایگاه فقه، از پایگاه سلطنت ایران شهری در واقع بازگشت میکرد به اندیشه های اندیشمندان، ولی آقای دکتر فیرهی بازگشتش به ناینی و البته شیخ فضل الله رو هم اهتمام داشت که بخونه و میخون و تحلیل میکرد، نه اینکه فقط ناینی رو ببینه، نه دیگره. همین کتاب اخیر ایشون که حالا زیر چاپ هست، کتاب قانون، که حلقه بعدی همین کار هست. اینجا سطح مراجعه ایشون به آثار روشنفکران اون دوره، منور الفکران اون دوره، فقهای اون دوره از گروه های مختلف پیدا هست که اینها از چه سازوکارهایی استفاده میکردن برای اینکه فقه رو تبدیل بکنن به قانون. چون که بالاخره شما یه منابعی دارید، یه معادنی دارید، اینا رو وقتی میخواید به یه فراورده ای تبدیل بکنید باید یه خط تولیدی داشته باشید. بله، این دغدغه رو داره که چگونه این در واقع تحول اتفاق بیفته.
بسیار ممنونم از نکاتی که فرمودید. اگر اجازه بدید یه کلوی تازه بکنیم و برگردیم واسه گفتگو سنت.
در خدمتتون هست.
بار دیگه خوش آمد عرض میکنم خدمت بینندگان فرهیخته و عزیز برنامه زاویه. من بر خودم لازم میدونم که در همین ابتدای برنامه به موازات حضرت هستیت خدمت دوستان، همکاران، شاگردان و خانواده جناب آقای دکتر داوود فیرهی، خدمت عزیزان، شاگردان و همکاران جناب آقای دکتر روح العالمی، استاد فلسفه دانشگاه تهران هم تسلیت عرض بکنم که ایشون هم به دلیل کرونا متاسفانه از میان ما رفتند. همچنین با خبر شدیم که چند روزی است جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هم در بستر بیماری به سر می‌برند و امیدواریم که به زودی زود بهبود کامل پیدا بکنند و ما در پای میز گفتگو زاویه در خدمت ایشون باشیم تا از فضل و دانش ایشون درباره بازخوانی تاریخ اسلام بهره مند بشیم. جناب آقای نصری، عنوان برنامه رو ما گذاشتیم الهیات حکومت در ایران معاصر و پرسش اصلیمون همینجور که در خلال گفتگوی بنده با شما دو نفر طرح شد مسئله چگونگی دستیابی به اندیشه سیاسی اسلام در دنیای معاصر بود. تعبیر رو حضرت عالی داشتید که ناظر به فعالیت پژوهشی جناب آقای فیرهی که ایشون به دنبال جمع قدیم و جدید بود بدون اینکه قدیم رو فرو گذار کنه یا بدون اینکه جدید رو به کنار بگذاره. سوال اساسی من اینه که ما چطور میتونیم به ایده اندیشه سیاسی اسلام دست پیدا بکنیم در زمانه معاصر که گفتمان سیاسی غرب گفتمان مسلطه و ما کاملا داریم در فضا و اتمسفر اندیشه غربی تنفس میکنیم. چطور میشه به ایده حکومت اسلامی دست پیدا کرد بدون اینکه ما به شکل و شمایل ایده دولت مدرن در بیاییم؟
ببینید اشتباه نشه، آقای دکتر فیرهی دنبال این نبودن که ببینند چگونه می شود حکومت اسلامی برقرار کرد. ایشون اندیشمند برای تأسیس حکومت اسلامی نبودن. دغدغه کلیدی و بنیادی آقای دکتر فیرهی تدارک کرامت انسان در دوران مدرن بود. بخشی از این انسان‌ها خب در مجموعه زندگی می‌کنند به نام جهان اسلام یا ایران اسلامی جمهوری اسلامی ایران. به زعم دکتر فیرهی پاسخهایی که تاکنون برای این کار داده شده پاسخهای کاملی نبودند. مرحوم نائینی پاسخی داده بود و تا حدی میتونست این تجمیع رو صورت بده. مرحوم نائینی و در ادامه اون آقای دکتر فیرهی مدافع این ایده بودند که چگونه میتوان هم پاسدار سنت بود و هم پیشتاز تحول. یعنی اصلا شخصیت و تجسم خود آقای دکتر فیرهی نماد همین بود. ایشون در واقع در کلاس‌های خودشون لپتاپی که داشتن، تبلتی که داشتن، مرتب از تکنولوژی‌های مدرن استفاده می‌کردن و در این حال لباس سنتی پیامبر هم بر تنشون بود. اخلاق ایشون، سلوک ایشون همش دنبال این بود که ما یکوری در دنیای مدرن نمیتونیم زندگی کنیم.
همتا التفات داریم که مدرنیته چیزی برای فرآورده های تکنیکال مدرنیته است.
بله، اتفاقا تمام دغدغه آقای دکتر فیرهی این بود که ما نمیتوانیم مدرنیته رو خلاصه کنیم در تکنیک، در تکنولوژی
یا حتی فرآورده های تکنیکی.
بله، مدرنیته یک بنیادی داره، باید حفاری کرد در سازمان تاسیس مدرنیته. مثلا کتاب‌های خود دکتر فیرهی الان اینجا میومد، شما نگاه کنید، حزب، قانون، مشروطه، این تک تک اینها رو آقای دکتر فیرهی میاد در دل اندیشه اسلامی میشکافه و معتقده که در اندیشه سیاسی اسلام مناطقی هستند که فراغ از تعیین شرع هستند و در آنجا میشود با کاربست عقل، با اجتهاد، با تصمیم و با اجماع کاری کرد که با دنیای مدرن سازگار شد. پس آقای دکتر فیرهی ادامه راه سید حسن تقی‌زاده نیست، دکتر فیرهی ادامه شیخ فضل‌الله نوری هم نیست، دکتر فیرهی ادامه شیخ نائینی است که معتقده در دل شریعت میتوان احکامی را استخراج کرد که مسئله های ما را حل میکنه. وگرنه اگر چنانچه ما راه افراط و تفریط رو بریم، اون تمثیل معروفی هست، میگه گذشته مانند آینه اتومبیله، نمیشود در آینه اتومبیل خیره شد و جلو رو ندید، کاری که مثلا سلفیزم رادیکال میکنه، و نمیتوان این آینه رو کند و انداخت بیرون و گفت که ما از عقب بی نیازیم. به این آینه هر از گاهی باید نگاه انداخت، چون دیروز بخشی از اکنونه، دیروز رو نمیتوان از اکنون حذف کرد. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی به اجمال میتونم اینو بگم که پروژه فکری آقای دکتر فیرهی این بود که ما چگونه میتوانیم از ساده سازی ایدئولوژیک، از رادیکالیسم بنیان برافکن اجتناب کرد، وارد اقیانوسی از مفاهیم شد که در اونجا باید فلسفه به کمک فقه بیاد، فقه به کمک سنت بیاد، این سه با تکنولوژی همراه باشه تا بتونیم در دنیای جدید ما نفس بکشیم. اتفاقا ایشون خوشحالم بود و معتقد بود در صفحاتی و قطعاتی از تاریخ معاصر ما توانسته ایم این اجماع و تجمیع رو صورت بدیم، ولی متاسفانه معتقد بود که غالبا این افراط و تفریط غلبه کرده و ما موفق نشدیم، یا زمان پریش بودیم از حیث پرش به جلو، یا متاسفانه عقب نگر بودیم، یک نوع در واقع گذشته نگری غیر واقعی و آینده گرایی فراواقعی بشر ایرانی را در دنیای مدرن متحیر کرده. نمیدونه واقعا قبلگاهش کجاست. برای اینکه پیشتاز تحول و پاسدار سنت نتونسته باش. پاسداری سنت ترجمه شده به تهجر، پیشتازی در تحول ترجمه شده به هرهری مذهبی. و افرادی که اینها را تجمیع کردند، تمدن اندیش بودند، در ایران معاصر هم متاسفانه مظلوم واقع شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این سوال رو مایلم که از حضرت عالی هم بپرسم تا ببینم کدوم نقطه در دیدگاه شما دو نفر به هم دیگه بالاپ میشه. گفتمان داره کار خودش رو میکنه، و اصلا مفهوم گفتمان همین قدرت نفوذ معرفتیشه. ما چطور میتونیم به بازخوانی تراث اسلامی دست بزنیم بدون اینکه تحت مفهوم پردازی ها و صورت بندی های نظری ایده دولت مدرن قرار بگیریم؟
یک بحثی از بحث قبلی من موند که اتفاقا با این سوال جناب علی هم مربوط میشه. ولی دغدغه دکتر فیرهی تراث نیست، یعنی تراث براش اصالت نداره، تراث منظور من میانه و جدید هست. دغدغش حجیته، یعنی میخواد به یه جوابی برسه که وقتی این جواب رو عرضه میکنه برای جامعه مثل جامعه ایران، اگه بهش گفتن این رو از کجا آوردی، بتونه حجیتش رو توضیح بده. بعد از اینکه سرگرم بحث ناینی شد برای سالها، به دفعه متوجه شد که خب بالاخره آخر بهش میگن خب حالا آقای ناینی گفته، مثلا حالا ناینی یا شیخ فضل الله گفته، خب کسی به شما میگه که من مقلد ناینی که نیستم که، یا مقلد شیخ فضل الله نوری که نیستم، این حجیتی برای من نداره. در حالی که دغدغه شما چیه؟ دغدغه شما اینه که میخواهید بگید ما به چهره جدیدی از دولت، به سیمای جدیدی از سیاست احتیاج داریم، که این هم اتفاقا میخواد برگرده به اون چیزی که ما قبل از اسلام میانه بودیم، که دکتر فیرهی فکر میکرد که ناینی این رو میتونه در اختیارش قرار بده، چون ناینی بیشترین استناداتش آیات قرآنه و نهج البلاغه هست. آقای دکتر فیرهی، برداشت من اینه، البته در ضمن صحبت هم با ایشون تایید شد، یعنی به نظرم همین روال رو داشتن، که خب اصلا چرا ما خودمون مراجعه نکنیم به سرچشمه؟ توی سالهای اخیر ایشون یه بخش عمده ای از وقت خودش رو گذاشت که خودش مراجعه بکنه به عنوان یک صاحب نظر دیگه، نه در ذیل شرح آراء عالمان دیگر، بلکه مستقیم خودش مراجعه بکنه به صدر اسلام، ببینه که پیامبر چگونه دولت سازی کرده. یکی از چیزهایی که جلب توجه میکنه برای ایشون قانون اساسی مدینه هست، و از یه طرف هم بحث اصحاب قرارداد در غرب برای ایشون خیلی جلب توجه کرده، چون ایشون اندیشه‌های غرب رو هم خوب تدریس میکرد. ایشون یک پلی زده بود میان اندیشه اصحاب قرارداد با نوع قراردادگرایی در صدر اسلام، یعنی این چیزی که پیامبر میاد با مسلمان‌ها امضا میکنه، اسمش رو میگذاره وثیقه مدینه، صحیفه مدینه، و همین چیزی که همین رو بازی ورژن جدیدشه، قالب جدیدش با تغییراتی میره با یهودیان مدینه هم امضا میکنه، این رو میشه بگیم قراردادگرایی؟ یعنی داره در مدینه دولت سازی میکنه با تکیه بر قراردادهای دو جانبه، و این میشه امت. ایشون توضیحی اونجا دارن که توی این صحیفه مدینه امت دو تا معنا داره، یه جا امت برای مسلمان ها به کار میره، یه جا امت به عنوان یه واژه سیاسی به کار میره برای همه کسانی که شهروند دولت اسلامی هستند، شهروند دولت مدینه هستند. چنان که در دولت مدینه خب فقط مسلمان ها که نبودن، دیگران هم بودن، تا مادامی هم که بر این عهد و پیمان بودن، حضرت پیشتاز نشدن در نقض هیچ عهد و پیمانی، بلکه برعکس با تأکیدات قرآن که میگه اوفو بالعقود و اوفو بالعهود، مقید بودن به حفظ این معاهدات و پیمان ها. حتی بعدن با مشرکان هم در صلح حدیبیه میبینیم معاهده امضا میکنن. منتها تفاوتی که این با قراردادگرایی غربی داره و اصحاب قرارداد در واقع داره، این اونچه که در اندیشه هابز و لاک و روسو این ها مطرح میشه، اینه که اینجا ما یک چیزی داریم که زیر ساخت این قرارداد رو تعیین میکنه و اون وحی الهیه. یعنی این قرارداد دو طرفش باز نیست که شما به هر سمت و سویی بخواید ببرید. البته در اندیشه جدید هم باز نیست، یعنی اگر شما یک ایدئولوژی رو از ایدئولوژی های موجود پذیرفتید، قرارداد میره سوار اون ایدئولوژی میشه، یا به عبارتی اون ایدئولوژی میشه پشتوانه این قرارداد. در مدینه هم همین اتفاق میفته، در مدینه تون نبی نظام سیاسی نبوی همین اتفاق میفته. حالا ما چرا این رای دکتر فیرهی مطرح میکنه؟ میبینیم که از این یه پلی میزنه دوباره به دوره جدید، که ما اگر میخواییم جایگاه قانون رو، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی رو محکم بکنیم، چون برداشت اینه که هنوز مشکل همون یک کلمه هست که تو دوره مشروطه مطرح بود. یعنی ما یکم باید تصور خودمون رو از قانون اصلاح بکنیم، بدانیم که شما در حکومت مدینه هم که باشید به این مبدل احتیاج دارید، یعنی این که فقط در وحی آمده کافی نیست، باید این رو تبدیل کنید به قانونی 1-2-3-4 بشه، اصلی 1-2-3-4 بشه. به هر حال یه شکلی داره، یه فرایندی داره، یه قالبی داره، در این قالب در بیارید، بعد این برای جامعه اسلامی بشه لازم الاتباع، برای همه بشه لازم الاتباع. خب بنابراین توی این دوره اخیر فکری که شما ببینید درس سیره سیاسی نبوی ایشون داره ارائه میده، حتی من دیدم که برای خارج از ایران حتی در فضای مجازی داشت همین سیره سیاسی نبوی رو میگفت و فایل های صوتیش هم میگذاشتن در کانال خودشون و کانال های دیگه، یک راهکار اینجوری سعی کرده بود پیدا بکنه که دیگه از دوره میانه ما عبور بکنیم، از دوره مشروطه هم عبور بکنیم، و برای اینکه راه حل اجتهادی پیدا بکنیم برای این مسائلی که الان باهاشون مواجه هستیم و اولویت هایی که ایشون فکر میکرد الان اولویت هست برای اندیشمندان سیاسی ایران که باید به اونها پاسخ بدن، ما یک مراجعه ای داشته باشیم به دولت نبوی، دولت علوی و اخیرا خود قیام امام حسین علیه السلام. الان من وارد محتوا نمیشم که اون خروجی ها
ما اصل منطقه،
بله، یک چنین کاری رو انجام بدیم که به نظر من اصل این ایده، ایده خوب و قابل دفاعیه. یعنی اینکه ما یکی از منابع و مخازنی که داریم برای اینکه پاسخ پرسش های خودمون رو در عرصه دولت سازی ببینیم، به ویژه به لحاظ نظری در صدر اسلام حتما باید دیده بشه، بعد البته باید اتفاقات دیگه ای هم بیفته.
آیه دکتر، هر اندیشمندی که دو اقدام رو انجام میده، یکی این که در طول تاریخ حرکت میکنه و دوم اینه که در عرض گفتمان ها رفت و برگشت میکنه، معمولا خطری در کمین اون نشسته که به اشتراک لفظی بیفته. در عبارت شما من مفهومی رو با عنوان ساده سازی ایدئولوژیک به گوشم نشست. لازمه کار پژوهشی که ما اقدام به این سازی های ایدئولوژیک نکنیم و بر اساس اشتراک لفظی به یک این همانی نرسیم، این لوازمش چیه؟
ببینید در واقع ساده سازی ایدئولوژیک یعنی شما یک گذشته رو بزک بکنی و با امید رسیدن به اون گذشته زیبا اکنون رو تخریب کنی، به تعبیر معروف برای پاس داشتن اسلام جمیع مسلمان ها رو از دم تیغ بگذرن. ساده سازی ایدئولوژیک یعنی وعده دادن این که ما میتوانیم بدون گذشته و بدون قدیم در دنیای جدید راحت زندگی کنیم، از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشیم. ساده سازی ایدئولوژیک یعنی تصمیم دولت برای اسلامی کردن تمام دروس علوم انسانی. ساده سازی ایدئولوژیک یعنی سازماندهی و مهندسی گزینش، پذیرش، آموزش و پژوهش در دانشگاه. در همه اینها یک نوع ساده سازی به چشم میخوره. ما گمان میکنیم که مثلا با تغییر دادن عنوان دروس، با آوردن استادهایی که یک سبک خاصی فکر میکنند، ما میتوانیم تمدن اسلامی رو محقق بکنیم. در صورتی که زمان که میگذره میبینیم بله کلی انرژی تلف شده، نه اون ایدئولوژی پاس داشته شده محقق شده و نه از این هزینه هایی که خرج شده نتیجه حاصل اومده. آقای دکتر فیرهی اتفاقا خودش رو میکشید کنار و میگفت اینو مسئله ما نیست، مسئله من نیست، باید بریم، حاج آقا اشاره فرمودن، بریم ببینیم که در دوره میانه تاریخ اسلام چه اتفاقی افتاد که معنای مشروعیت، معنای صدق، کذب متحول شد.
چی رو ایشون میگفت مسئله ما نیست؟
این مسئله ما نیست که بیایم بگیم که مثلا بدون توجه به تاریخ گذشته اکنون رو ما میتوانیم با بازسازی نهادها، با بازپردازی دروس، با تعریف یک سری سرفصل‌های به ظاهر اسلامی اون اسلام اصیل نخستین را در دوران امروز محقق بکنیم. میگفت ما بشینیم مواجهه انتقادی با این گذشته داشته باشیم، بگیم ای گذشته تو برای حل فصل اکنون من چه پاسخی داری؟ یکی از این فرازهای گذشته همین یک کلمه بود، همین مشروطیت بود، همین دوران میانه بود. ایشون میگفتن که خود نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه چگونه در مورد عقد و عهدی که داشت مواجه میشد، علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر روی چه چیزی تأکید و تمرکز داشت؟ آیا غیر از این بود که کرامت انسان برای علی اصل اساسیه؟ یا به ما در دوران مدرن چگونه میتوانیم بشر را از گزند شکنجه، زندان، تعقیب، آزار، اخراج و تهدید نجات بدیم، بکشیم به این ور؟ میگفتش که اتفاقا شریعت اسلام، یعنی فرق فارغ دکتر فیرهی با جناح‌های مقابلش که حاج آقا اشاره فرمودن در مثلا اندیشه نگرش فلسفی، نگرش سیاست نام محور، نگرش کلامی و حتی نگرش فقهی این بود که ما باید دستگاه فقه را بیاریم در خدمت کرامت انسان، نه اینکه بشر رو قربانی کنیم برای صیانت از احکام فقه. در ذاتش ایشون اصلا اشارتی میکرد، تاکید میکرد، میگفت مرحوم دکتر بهشتی دقیقتر و عمیقتر اندیشیده است که چگونه میتوان در دل شریعت اسلام کرامت بشر رو صیانت کرد. خب علمای دیگه، فقهای دیگه، حتی شهید مطهری به این شکل نبودند. مرحوم دکتر بهشتی با جهازات دنیای مدرن و با الزامات شریعت در واقع ملموستر، عملیتر می اندیشیدند، فکر می کردند. پس آقای دکتر فیرهی در کنار تمام ویژگی‌های شخصیتی، فکری، سوابق که در متون هست و دغدغه ما نیست، این دستاورد را برای جامعه علوم سیاسی کشور داشت که شما می توانید بدون پناه بردن به ایدئولوژی های دیگر که اینجا جواب نمی دهد و بدون گم شدن در دالان تاریخی که آلوده است به قدرت و به خشونت و به سلطه، می توانیم اینجا گذشته رو در مقابل خودمون بگیریم و مسئله هامون رو از این گذشته بپرسیم. اگر ما روشمند این کار رو بکنیم می توانیم پاسخهایی رو برای اکنون خودمون پیدا بکنیم. در همین کتاب فقه و سیاست در جهان معاصر ایشون مبحثی دارن در مورد قضا
در ایران معاصر،
در ایران معاصر بله، مبحثی دارن در مورد قضا. تصریح میکنن که اگر مثلا قوه قضاییه صادق باشد، مستقل باشد، مقتدر باشد، چقدر مسئله ها میتونه حل بشه و چقدر در شریعت پشتوانه است برای قضای درست، برای عدالت سالم. یا استعاره وقف رو ایشون به کار میبرن، استعاره عقد رو به کار میبرن. جمیع اینها نشان دهنده یک چیزه. آقای دکتر فیرهی میگوید اولا اکنون ما آلوده و آمیخته به بحران هست، یعنی ما نمیتوانیم پاسخ پرسش های نوپدید را بدهیم. یک بحران پذیری. دو، برای درمان این بحران گذشته نگری بی محابا و تقدیس گذشته اصلا راه حل نیست. و کندن از اون گذشته و پناه بردن به ایدئولوژی های دیگه باز اینجاست که کار روشمند لازمه. اینجا دیگه نه صرفا میتوان با شمشیر شریعت به جنگ اکنون رفت، نه میتوان با شمشیر عقل رفت. باید این دوتا رو کنار هم.
من یه سوالی که مثلا پیش آمد، این اصراری که حضرت عالی بر روشمندی دارید،
بله،
یه تعبیری در گفته های شما بود که ایشون غرضش از بازخوانی فقه این بود، فارغ از اینکه اون چه مصداقی رو برشماردید، سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما میتونیم غرضی مقدم بر کشف داشته باشیم یا خیر؟ یعنی ابتدا ما غرضی رو از کشف فقه در نظر میگیریم و سپس سراغ فقه میریم، یا یعنی اینکه نه، ما بی غرض سراغ فقه میریم تا فقه غرضش رو بر ما منکشف کنه؟
ببینید در واقع برای فهم فیرهی باید ببینیم که جواب ایشون چه تمایزی با جوابهای دیگر داره دیگه. خب در واقع رفقا یا رقبای دکتر فیرهی رو میتوانیم بگیم که بله، یک عده‌ای معتقد هستن که همین دستگاه فقه کفایت میکنه. اگر به احکام فقه ما کاملا ملتزم باشیم، اهداف سعادت و خوشبختی هم در واقع تضمین میشه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. یک عده معتقد بودن که نه، اساسا ما برای رها شدن از بحران‌های موجود باید به مقولات و قواعدی پیش از اسلام نگاه بکنیم. اساسا شریعت و دستگاهی مثل خلافت و حتی تشیع در واقع معیار و ظرفیت تعیین کننده نداره. باز یه نهله دیگری بودن، میگفتن که نه، این تجدد یک دستگاه باید پذیرفت و همه موجودی های خودمون را باید با در واقع معیارهای غربی و مدرن محک بزنیم. ببین زیبایی تفکر دکتر فیرهی در اینجاست، میگوید که ما در دوران معاصر بحران هامون جدید و فرق میکنه با بحران‌های دوران میانه. آن زمان ما در واقع مهاجم از بیرون نداشتیم، مسئله ما فقط تمشیت امور داخلی بود، ولی اکنون یک مهاجمانی داریم. اون مدرنیته ما را فارغ نمیکنه، حتما میخواد ما را ببلعه، ما ناگزیر باید باهاش مواجه بشیم. آقای دکتر فیرهی میگه برای مواجهه با اون ما نمیتونیم قدیم را و قدیمی ها را نادیده بگیریم، باید برگردیم به این سنت، به این سنت قدمایی، و از دل اونها اتفاقا میتوانیم نکته هایی را استخراج بکنیم که در واقع ناجی ما باشه. دکتر این هم اضافه کنم، باز میخوام آقای دکتر فیرهی اتفاقا به خاطر طرح این مسائل متاسفانه هم با برخی از حوزوی ها زاویه پیدا کرد و هم با برخی از آکادمیسیان ها. برای اینکه چی؟ برای اینکه ایشون در واقع پرچمدار حوزه در دانشگاه نبود، مدام بگه که وحدت حوزه و دانشگاه این صحبت ها، از اون طرف پرچمدار و یا پوز دانشگاه رو در حوزه هم نمیداد. این دوتا رو میخواست در واقع یک جوری با هم دیگر تلفیق بکنه، این تلفیق هم روشمند باشه. ایشون با یک اخلاق حسنه و سنت قابل پسندی که بود، نمیدونم خداوند واقعا رحمتشون کنه، ایشون خیلی زود از دنیا رفتن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دو تا ستاره رو در این سن از دست داد و یکیش مرحوم حمید عنایت بود، در 50 و چند سالگی ایشون هم سکته کرد. در رشته ما ای کاش ایشون 10 سال دیگه هم زنده می شدن، زنده می موندن، این پروژه رو واقعا به اکمال می رسوندن متاسفانه.
آقای دکتر گیه، بحثی رو در ابتدای فرمایشاتون شما داشتید که اشاره به نقد های دکتر سید جواد طباطبایی بر نوشته های دکتر فیرهی. یکی از مباحثی که طرح میشه در اندیشه جناب دکتر طباطبایی بحث زوال اندیشه سیاسی در ایرانه. به چه نحوی روش شناسی فقهی نافی ایده زوال اندیشه سیاسی در ایران شد؟
ببینید اصل منازعه در واقع بدون اینکه آقای فیرهی تفوه بکنن به اسم استادشون یا مثلا بحث رو بخوان دوچار حاشیه بشه، از یک سگانه‌ای در اندیشه سیاسی شروع شد که در آثار آقای طباطبایی برش تاکید میشد، یعنی بحث سیاستنامه ها و شریعتنامه ها و آثار مربوط به حوزه فلسفه سیاسی. یعنی ایشون آمده بودن و محتوای مطرح در اندیشه سیاسی اسلامی رو به تبع روزنتال، کاری که در مغرب زمین انجام شده بود، گفتن تو این سه بخش قرار میگیره. آقای فیرهی آمدن گفتن دو بخش میشه، فقه و فلسفه میشه، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی میشه. حالا استدلالهاش چی بود، بحثش چی بود بماند. این بعد در اندیشه آقای طباطبایی کشید به این که اندیشه ایران شهری به مرور پررنگ شد. البته فلسفه سیاسی در آغاز پررنگتر بود، ولی به مرور اندیشه ایران شهری هم پررنگتر شد و البته ایشون به ناینی هم برگشتی داره در اون کتاب خودش، حال کاری به اون نداریم. آقای دکتر فیرهی مطلبی ازش تیتر شد که اندیشه ایران شهری مرده است، یا ایران شهری مرده است به این مضمون. یعنی دیگه ما نباید وقتمون رو صرف این بکنیم و به یه تعبیری مثلا نبش قبره اینا دیگه، ما نباید بیاییم سراغ بحث های دیگری که خب شما میدونید استاد فیرهی این آثارش رو وقتی ما نگاه میکنیم هیچ ترجمه ایشون نداره، در حالی که به زبان مسلط بود، آثار مغرب زمینیان رو در کلاس مورد نقد و بررسی قرار میداد، ولی هیچ گاه دست به ترجمه نزد. نه که ترجمه بده ها، اولویتی ایشون قرار نگرفت. اولویتی ایشون این بود که ما باید به فلسفه سیاسی بپردازیم و فقه سیاسی، و در این دو جانب فقه سیاسی رو به مرور هی پررنگ کرد تا اخیراً عرض کردم به سیره سیاسی و مباحث سیاست در قرآن هم وارد شده بود و بحث های متنوعی داشت توی این سالهای اخیر در این زمینه. اتفاقا یه وقتی همین بحثی که آقای دکتر نصری فرمودن رو با ایشون مطرح شد که شما از همه در مطالعات سیاسی اسلامی پیشگامتر هستید، چون تمام آثار ایشون بدون استثناء در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی قرار میگیره. یعنی چیزی که در نظام دانشگاهی ایران کلن جدید و تأسیسه، خدا رحمت کنه مرحوم عنایت قبل از انقلاب آنگونه که خودشون نوشتن در آغاز کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر تحت تأثیر و به تقاضای استاد شهید مرتضی مطهری اون کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر رو نوشتن به انگلیسی برای آشنایی غربی ها با اندیشه سیاسی اسلام که شیعه و سنی هر دوتا اونجا اندیشهشون مطرح بشه، که بعد به فارسی ترجمه شد. خب بعد هم که آقای دکتر فیرهی، یعنی شما در دانشگاه تهران آقای عنایت رو دارید، بعد آقای امید زنجانی رو دارید که فقه سیاسی رو در 10 مجلد ارائه کرد، یعنی لقب پدر فقه سیاسی رو در یه همایشی که اتفاقا من بودم، آقای دکتر فیرهی بود و آیت الله امید زنجانی که دعوت کرده بودیم در انجمن مطالعات سیاسی حوزه، از ایشون تجلیل شد به عنوان پدر فقه سیاسی. ایشون هم حضور داشتن، آقای دکتر فیرهی اونجا صحبت شد و تجلیل شد از ایشون، بعد آقای دکتر فیرهیه، یعنی این مسیر رو ادامه دادن. منتها فرمایش آقای دکتر نصری درسته که ایشون بنای بر این نداشتن که از تابلوی علوم انسانی اسلامی یا علوم سیاسی اسلامی استفاده بکنن. تابلویی که ایشون بیشتر ازش استفاده کردن تابلوی فقه با پسوندهای مختلف بود، یعنی فقه مشروطه، فقه سیاسی، فقه انتخابات، فقه حکمرانی، فقه احزاب و امثال اینها. یعنی وارد هر بحثی که
دلالتی داره این تمایز نام،
دانش جدیده دیگه.
نه اینکه میفهمید شما میشون بنا داشت از اون عبارات بهره نگیره.
میگم یعنی اگر ما الان چون میخواییم گزارشگر اندیشه ایشون باشیم، میگم اگر کسی مثلا به ما بگه که آیا تعبیر مثلا علوم انسانی اسلامی رو به کار میبرد یا نه، نه به کار نمیبرد، دلایلی برای خودش داشت و میگفتش که این تعبیر امیرالمومنین رو به کار میبردن که حضرت فرمود که ابر خوب اون ابریه که میباره بعد صدای رعد و برقش میاد. یا ابرایی ما داریم که هی صدای رعد و برقشون میاد از بارش هم خبری نیست. ما اگر هی مثلا بگیم علوم انسانی اسلامی و اسلامی سازی و علوم از اینجور تعابیر ولی خروجی نداشته باشیم چه فایده ای داره؟
یعنی نگران پوک شدن این مفاهیم.
ایشون داشت عملش رو انجام میداد، من تو عرض کردم نه اینکه کلن این تعابیر رو، ولی فقه رو میگفت دیگه، یعنی فقه سیاسی رو شما در نظام دانشگاهی اگه بخواید بگید که چه کسانی سهم داشتن در گسترشش، یا فقه مشروطه یا همین فقه انتخابات امثال اینها، حتما یکیش دکتر فیرهیه. یا اگر شما بپرسید که چه کسی سهم جدی داره در تأسیس و گسترش مطالعات سیاسی اسلامی در قم، در حوزه علمیه، در دانشگاه هایی که توی قم، دانشگاه های حوزوی که تأسیس شده، حتما یکیش استاد فیرهیه.
خیلی متشکرم.
و لذا با یک تعابیر دیگری در واقع ما حضور ایشون رو، آثار ایشون، تمام آثار ایشون ذیل مطالعات سیاسی اسلامی قرار میگیره. و غیر از اون کتاب اولش که رساله دکتریش بود، یعنی دانش قدرت مشروعیت، که اونجا بله یه مقدار به اون سمت رفتن به لحاظ روش و چارچوب نظری، اون هم البته در آثار بعدیشون خیلی. و هر چه که ما با فیرهی متأخر در واقع داریم مواجه میشیم، میبینیم که هر چقدر آگاهی و دانشش از مطالعات اون طرفی بیشتر میشه، بازگشتش به سنت بومی بیشتر میشه. یعنی این فرمایش آقای دکتر نصری فرمایش متینی هست که گذشته و آینده برای حل مسائل امروز ما اینها رو به این شکل در واقع صورت بندی بکنه و ببینه و بخواد که اگر تحولی هم در علوم سیاسی ایران میخواد صورت بگیره از این زاویه صورت بگیره. یعنی عالم علم سیاست و دانشوی علم سیاست در ایران دنبال حل مسئله بومی خودش باشه با بهره‌گیری از تجارب دنیا و با عنایت به هویت خودش از گذشته گسست پیدا نکنه، که اتفاقا چند تا از مقالاتیشون هم مربوط به همین بحث گسست و هویت هست.
بنان سال آخر آقای دکتر، هر اندیشمندی اصولا لحظه‌ای به راستی فکر میکنه که مسئله گریبان او رو گرفته. ما در عرصه سیاست، من مایلم البته این سوال رو هر دو بزرگوار پاسخ بدن، ما در عرصه سیاست ایران با چه مسئله روبرو بودیم که ایشون و دیگرانی شبیه به ایشون بازاندیشی در اندیشه سیاسی اسلام رو نیاز امروز ما میدیدن؟
اصلا سوال خیلی عمیقیه و من آرزو میکردم این سوال رو حتما بپرسید و براش فکر بکنی. واقعا شاید جواب من، یعنی پرسش شما میارزه به جواب بنده. ببین الان آقای دکتر فیرهی، مرحوم دکتر فیرهی هنوز دفن نشدن. امروز اولین روز درگذشت ایشون هست. قشنگ برای من ملموسه. آقای دکتر فیرهی در جامعه زندگی میکرد که میدید با اخلاق راستگویانه پیامبر فاصله داره. حکمرانان انبوه و به سادگی دروغ میگن. دانشگاه تباه شده. آقای دکتر فیرهی در دانشگاهی مدیر گروه بود که میدید استادانی را به ایشون معرفی میکنن، تحمیل میکنن همینجوری بدون اینکه سلسله مراتب قانونی رو طی کرده باشه. دکتر فیرهی در دانشگاهی درس میداد که هر روز یکی براش سرفصل مینوشت و قص الهاز. میدید که این جامعه، پس راه حل این چیه؟ راه حل ایدئولوژیک اینه که ما بریم در روزنامه مطلب بنویسیم، جیغ و داد بکنیم، به پارلمان بکشیم. دکتر فیرهی گفت راه جای دیگری است. ایشون آدم اهل حیاهو، اهل بلبشو نبود. من از امروز شبکه‌های مجازی نگاه میکنم، یه قوقایی است واقعا. شما نگاه کنید در بین کسانی که ناراحتن از ضایعه در گذشته ایشون، چپ هست، راست هست، اصولگرا هست، نمیدونم غیر اصولگرا هست، همه ناراحتن. من از خودم واقعا میپرسیدم، گفتم راز این در واقع رخنه فیرهی در قلبها چیه؟ واقعا به این دوتا کلمه رسیدم. این دوتا کلمه با هم هموزن هم نیستن. حالا عدد بهش بدیم، 85% شاید این جذابیت، این محبوبیت و مانایی در تاریخ فکر ایران مربوط میشه به مهارت آقای دکتر فیرهی. ایشون در علمی که داشت، در شغلی که داشت، در فونکسیونی که به عهده گرفته بود ماهر بود. کتاب تولید میکرد، حرف حساب میزد، حاشیه نمیرفت، مستقل بود، مستغنی بود، مجیزگوی حکومت نبود، مجیزگوی مداحان اطرافش نبود، به دانشجو تسلیم نمیشد، با تشر از کوره در نمیرفت، در این حال یک شنونده مؤدب بود. و واقعا ما میدیدیم در جلسات گوناگون، همین صحبتی که آقای دکتر اشاره کردن در مورد همون ایران شهری اینا، در جلسه‌ای که ما دعوت کرده بودیم در گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه، این اختلاف نظر اونجا مطرح شد. بعد حالا مطبوعات پروبال دادن. ایشون با یک بتانتی، با یک زیبایی از استاد خودش، از آقای دکتر طباطبایی یاد کردن. جملهش من فراموش نمیکنم، گفتند ایشون که سخن من از سخن استادم دکتر طباطبایی به حقیقت احتمالا نزدیکتره. ببینید این اخلاق حسنه و پیامبری رو کم سراغ داریم متاسفانه. خب پس اولین عنصر در خصوص مانایی دکتر فیرهی، دکتر عنایت، دکتر طباطبایی، دکتر نمیدونم بشیریه، دکترهای اینجوری به چی مربوط میشه؟ به مهارت. اینا کاری که بلدند رو عهده‌دار شدند. یه 10-15% مربوط میشه به اخلاقشون، به مواجههشون با انسانهای دیگر، به نقد پذیریشون، به اخلاق علمیشون و اینها. آقای دکتر فیرهی عرض میکنم اینها رو داشت و در واقع تشخیص داده بود که ما نباید سیاسی کاری کنیم، ما نباید بلبشو کنیم. برای حل این دشواره‌های گوناگونی که هست باید کتاب نوشت، کتاب در مورد قانون، کتاب در مورد حزب، کتاب در مورد فقه معاصر، کتاب در مورد نظام سیاسی و غیره. ما در اونجا باید الهام گرفت از تجارب، تجارب ناعینی، تجارب بهشتی، برای ساماندهی اکنون. ایشون تا همین اواخر با آقای خاتمی دیدار داشتن و معتقد بودن که ما اگر چنانچه یک راه بینابینی، میانه‌ای پیدا بکنیم، میشود از گزند سلفیزم رادیکال تکفیری و از اون طرف تجدد بی‌اعتنا به گذشته میتونیم در واقع این خطر رو رد بکنیم.
خیلی ممنون.
آخرین جمله هم عرض بکنم، باز میخوام در رشته ما، در رشته علم سیاست، این کاش عرض کردم یک 10 دیگه هم مرحوم فیرهی زنده میموندن. اگر این میشد، اون سوء تفاهم هایی هم که آقای دکتر اشاره کردن، نظر ایشون واقعا این نبود که ایران شهر مرده است. اینو یک مجله نوشت، یعنی ایشون به اون صراحت، به اون دقت نگفتن ایران شهر.
من خیلی مایلم که یه فرصتی هم دست بده که ما درباره اندیشه ایران شهری هم در این برنامه گفتگو بکنیم. من سال آخر رو که تکرار بخوام بکنم نزد شما، از فرمایش خود آقای دکتر نصری بهره میگیرم که فضیلت در چیزیه که ما کاری که باید رو انجام بدیم. من خواهش میکنم به این سوالی که من پرسیدم از آقای دکتر نصری شما نزدیک شید، چون انتظار داشتم که همون مسئله ها صورت بندی بشه. با چه مسئله‌ای در سیاست ما روبرویم که امروز نیازمند بازاندیشی در اندیشه سیاسی هستیم؟
ببینید، از اسم کتاب‌های آقای دکتر فیرهی به نظرم میشه این مسائل رو ما متوجه بشیم، حتی اگر باهاش حشر و نشر نمی‌داشتیم و گفتگو نمی‌کردیم. اینکه میاد حکمرانی حزبی رو مطرح می‌کنه، می‌خواد به ما بگه یه مسئله ما اینه، بخشی از مشکلاتی که ما داریم ناشی از اینه که حکمرانی ما حزبی نیست. یعنی ما به اسم حزب داریم و احزاب خیلی زیادی هم داریم، ولی حزب چی کار میکنه؟ ایشون میگه که حزب دو تا کار ویژه مهم داره، یکی تربیت نیرو، یکی ارائه برنامه. این احزابی که الان ما داریم، این انتخابات هایی که مطرح میشه، چه در سطح جمهوری، چه در سطح مجلس، چه در سطح شورای شهر، کی میاد برنامه ارائه میده؟ برنامه کسی ارائه نمیده. بعد از اون طرف کی داره نیرو تربیت میکنه؟ یعنی ما وقتی تازه در انتخابات پیروز میشیم، تازه میگیم ای پیروز شدیم، عجب، اصلا فکر نمیکردیم که پیروز میشیم. ما خیلی سوء تفاهم ها و بدبینی هایی هم هست. طرف تا رأی نیاورده میگه نه ما که رأی نمیاریم، اصلا ما رو که نمیذارن از صندوق اسممون در بیاد. بعد که این اسم از صندوق در میاد، میگن خب ما که فکر نمیکردیم که اسم، حالا بیاییم بگردیم، یک کمیته تشکیل بدیم، نیروها رو شناسایی بکنن. یعنی اینجور نیست که یک دولت در سایه‌ای وجود داشته باشه، یک نظام حزبی باشه، این حق عضویت در حزب بگیره. ما تازه وقتی خیلی ارتقا پیدا میکنه میگیم که آقا بیاید یه پولی تصویب بکنید و بدید به احزاب، بعد یه دفعه میبینیم ده ها حزب تأسیس میشن برای اینکه اون پول رو بگیرن. یا مثلا وقتی کتاب قانون رو مینویسه یا وارد این بحث میشه، چون که در عرض قبلی هم عرض کردم، میخواد بگه ما اینجا یه کجفهمی هایی دوباره داریم، بخشی از اینها ممکنه شرعی باشه. اینا رو چجوری باید حل کنیم؟ با مراجعه به سیره نبوی، بگیم آقا این سیره پیامبر هم بوده، محترمه، ما باید به قانون اساسی ملتزم باشیم. این قانون اساسی رو که امضا کردیم به عنوان یک میثاق، باید بهش عمل بکنیم. بخشیش هم ممکنه جنبه های دیگه ای داشته باشه. البته ایشون رسالت خودش رو نمیدونست که به اون جنبه های دیگه هم به تفصیل وارد بشه، ولی این جنبه های فقهی و دینیش رو بر عهده گرفته بود که حتما کالبد شکافی بکنه و اینها رو مورد حل و فصل قرار بده. یا وقتی که به بحث مثلا دولت سازی، ایشون تو همین سال گذشته ما یه همایش همین مطالعات سیاسی اسلامی داشتیم که موضوعش دولت بود، از یکی از سخنرانها هم ایشون بود، اساتیدی که صاحب ایده‌ای بودن در بحث دولت سازی، ذیل کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون علوم سیاسیش بحث دولت سازی بود. ایشون یکی از دغدغه‌هاش باز بحث دولت سازی بود. شما ببینید الان بحث دولت سازی در جمهوری اسلامی تقریبا وفاق هست، هم بین حاکمیت هم بین اندیشمندان، که ما باید در بحث دولت سازیمون یه تأملات جدی داشته باشیم. یعنی شما می‌بینید که در بحث مقام معظم رهبری، اون پنج مرحله‌ای که مطرح می‌کنن، مرحله سوم و چهارم میشه بحث جامعه پردازی و بحث دولت سازی. خب ایشون تو بحث دولت سازی مباحث متنوعی داره، اصلا بخشی از فقه مشروطش برمیگرده به بحث دولت سازی در ایران. دو تا اصطلاح رو ایشون مطرح کرده که اصل اصطلاح رو از ناینی گرفته. اون بحث اینه که آیا ما تلقیمون از دولت تلقی امانت باشه یا تلقی تملیک باشه. خب در مشروط چرخش فکری که اتفاق افتاد این بود که ما از تلقی تملیکیه وارد تلقی امانت شدیم، یا به تعبیر دیگر ناینی حکومت تملیکیه حکومت ولایتیه. فرق حکومت پادشاهی با حکومت امامت در الگوی ولایت اینه، در پادشاهی ها مملکت و هر آنچه که درش هست ملک پادشاه تلقی میشه که تصرفاتش دل بخواهانه است، ولی در الگوی امامت مملکت و مافیها امانت تلقی میشن در نزد کارگزاران. اون فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. ایشون بحث رو جلوتر میاره، میگه حالا اگر گفتیم که این امانت هست، امانت ملیه یا امانت شرعیه؟ یعنی اگر کسی روی کرده امانت ملی رو انتخاب بکنه، آیا با کسی که روی کرده امانت شرعی رو انتخاب میکنه این تعارض داره یا نه؟ آیا روی کرده امانت شرعی با روی کرده امانت ملی قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ شما در روی کرده امانت شرعی اندیشه امانت رو دارید به توان دو بهش نگاه میکنید دیگه، یعنی نه تنها یک وظیفه ملی است، مثل بحث انتخابات، شما نگاهت به انتخابات چیه؟ یک نگاه ملیه، یک نگاه شرعیه. رهبری میاد میگه که شما اگه نگاه ملی دارید شرکت کنه، دلتون اگه برای ایران میسوزه خب در سرنوشت خودتون مشارکت کنه. اگر هم آدمی هستید که شرعی هستید، از پایگاه دین دارید به بحث نگاه میکنید، خب از این پایگاه هم وارد بشید.
بیان از شما ممنونم که دعوت ما پذیرفتید، از قوم تشریف آوردید در این فرصت، که از شما بیان از ممنونم که در این فرصت شما دعوت برنامه ما اضافه کردید. من چون یکی دو بار تذکر وقت گرفتم عذرخواهی میکنم از شما. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا پاسی از شب مثل هر هفته چهارشنبه ساعت 23 همراه برنامه زاویه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدارتون.